بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. بسیار جلسه عالی، شیرین و مطلوبی بود امروز. الحمدلله قرآن محترم، تلاوت کنندگان از کشور خودمون، از کشورهای برادر برنامه اجرا کردند و استفاده کردیم. امیدواریم که میل به استضاعی از قرآن و گرایش به فهم معارف قرآن روز به روز در بین مردم ما و مردم همه جهان اسلام و امت اسلامی گسترش پیدا کنه. به این احتیاج داریم. یه جمله در مورد مسئله استضاعی از قرآن عرض کنم. این قرآنی که شما تلاوت میکنید کتاب هدایت است. کتاب هدایت. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همه به هدایت احتیاج داریم. کتاب ذکر است. ذکر یعنی ازاله غفلت. ما غالبا دچار غفلتیم. آحاد بشر غالبا معلومات خودشون را هم از یاد میبرند و دچار غفلت میشن. قرآن کتاب ذکر است، ضد غفلت و مزیل غفلت. فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن کتاب انذار است و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به. احتیاج داریم به انذار، توجه بدن ما رو به خطراتی که تهدید میکند آحاد بشر رو، چه در این نشأه چه در نشأه بعد که زندگی حقیقی است. کتاب درمان دردهای بشر است، چه دردهای افراد بشر، دردهای معنوی و روحی و فکریشون، چه دردهای جوامع بشری، جنگها، ظلمها، بیعدالتیها. قرآن درمان اینهاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. قرآن کتاب حکمت است. یاسین و القرآن الحکیم. حکمت یعنی بیان حقایق زندگی که انسان به اونها احتیاج داره. قرآن کتاب تبیین و رفع ابهام‌ها و جهالت‌هاست. مکررن تلک آیات الکتاب المبین در قرآن تکرار شده است. کتاب مجید است، کتاب کریم است، کتاب نور است، کتاب برهان است. این قرآن، اینها توصیف قرآن در خود قرآنه. قرآن رو خود قرآن به ما معرفی میکنه و توصیف میکنه قرآن رو. در کلام امیرالمومنین علیه السلام که شاگرد برجسته قرآن و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است، درباره قرآن تعبیرات بلندی در نهج البلاغه وجود دارد. ربیع القلوب، بهار دلهاست، همچنانی که در بهار عالم زنده می شود، زمین زنده می شود، قرآن دلها رو زنده می کنه. از دل مردگی، افسردگی، عقب رفت نجات میده. ربیع القلوب، شفاء الصدور، فیه علم ما یأتی، دواء دائکم، نظم ما بینکم. اینا تعبیرات نهج البلاغه است درباره قرآن، یعنی معارف تمام نشدنی مورد نیاز بشر در قرآن موجوده. چه معارفی که مورد نیاز بشر به عنوان فرد است، چه معارفی که مورد نیاز بشر است به عنوان جامعه بشری. علم ما یأتی در نهج البلاغه، این عبارتی که خوندیم، یعنی برآورنده نیازهای همه بشر، همه آینده. علم ما یأتی، تمام ادواری که بشر در این کره خاکی زندگی می کند، قرآن نیازهای بشر رو در همه این ادوار تأمین می کنه و پاسخ می ده. علم ما یأتی یعنی این، دوای دردهاست، دردهای بزرگ جوامع بشری. و نظم ما بینکم، نظام اجتماعی، ارتباطات بشری، ارتباطات جوامع، اینا همه در قرآنه. قرآن رو بشناسیم. یه عده‌ای متاسفانه در خود دنیای اسلام بودند و هستند که تصور می‌کنند و باور کردند که قرآن برای دلهاست، فقط برای کنج معابد است. انسان‌ها برای نیازهای شخصیشون، ارتباط شخصیشون با خدا، احتیاج به قرآن دارن. اسلام پاسخگوی به نیازهای جوامع رو قبول ندارن، اسلام سیاسی رو قبول ندارن، اسلام سازنده نظام اجتماعی رو قبول ندارن. این درست نقطه مقابل اون چیزی است که خود قرآن از خود تبیین میکند و نقطه مقابل اون چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام درباره قرآن توصیف میکنه. خب اینها معارف قرآنی است. این معارف رو چه جوری به دست بیاریم؟ این معارف با انس با قرآن، با تدبر در قرآن، با رجوع به آنانی که قرآن در خانه آنها نازل شده است، اهل بیت رسول الله علیهم السلام، با استفاده از اینها می شود این معارف رو به دست آورد و از اونها استفاده کرد و زندگی رو بر اساس اونها ساخت. تلاوت شما این کار رایج بین قرآن دوستان در کشورهای اسلامی که به حمد الله در کشور ما هم رواج خوبی پیدا کرده است، این یکی از گام‌های مؤثر برای انس با قرآن و برای فهم معارف قرآن. این تلاوت قرآن ارزشش، ارزش والای این تلاوت برای این است که مخاطب شما رو وادار به تدبر در آیات قرآن و در مفاهیم قرآن میکنه، معارف قرآن رو برای او روشن میکنه. البته شرطش اینه که این تلاوت به قصد نشان دادن قرآن باشد، نه نشان دادن خود. من قبلا همین رو به قراء عزیزمون عرض کردم. صوت خوب، لحن خوب، فنون تلاوت، قطع و وصل، فراز و فرود، این هنرهایی که در تلاوت وجود دارد همه باید در خدمت تفهیم معارف قرآن باشه. جوری تنظیم کنید، جوری تلاوت کنید، جوری قطع و وصل کنید، جوری تکرار کنید که معارف قرآن در دلها جایگزین بشه. امروز ما به این احتیاج داریم. متاسفانه بسیاری در دنیای اسلام با قرآن انس ندارن. این شکایت رسول مکرم به خدای متعال و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این امروز در بسیاری از بخش‌های دنیای اسلام تحقق دارد و یه واقعیت تلخی است. امروز مسئله بزرگ دنیای اسلام مسئله غزه است. آیا ما مشاهده می‌کنیم که سران کشورهای اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی به تعلیم قرآن و معرفت قرآنی درباره غزه عمل می‌کنند؟ قرآن به ما می‌فرماید که لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. آیا به این عمل میشه به این آیه درباره غزه؟ چرا سران کشورهای اسلامی علنا مخالفت خودشون، قطع رابطه خودشون، قطع کمک ها و پشتیبانی های خودشون از کافر مقاتل خبیث صهیونیست اعلام نمی کنن؟ قرآن می فرماید که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. آیا به این عمل میشه امروز در دنیا؟ قرآن می‌فرماید که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آیا این شدت عمل در مقابل رژیم خبیث صهیونیستی نشون داده میشه؟ اینا دردهای بزرگ دنیای اسلام امروز. خدای متعال مؤاخذه میکنه، از آحاد ملت‌های مسلمان مؤاخذه می‌کند که چرا فشار نیاوردند در دولت‌های خودشون، و از دولت‌های مسلمان مؤاخذه می‌کنه که چرا عمل نکردند. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم ان تولوهم. اینا همه معارف قرآنی است. ایناست که ما بایستی در این تلاوت ها اونها رو برجسته کنیم، اونها رو به یاد یک دیگر بیاوریم، این وظایف رو با هم در میان بگذاریم، تواصی به حق بکنیم. این مجالس تلاوت ما بایستی نتیجهش و خروجیش اینها باشه. البته این مطلب روی دیگری هم داره. امروز در داخل غزه و داخل فلسطین نیروهای مقاومت دارن به قرآن عمل میکنن. امروز اونها دارن به قرآن عمل میکنن. مقاومت در داخل غزه در حال ایستادگی در مقابل دشمنه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای متعال ان شاء الله نصرت هم خواهد داد به اونها. قطعا دنیای اسلام امروز برای غزه عزادار است. مردم غزه مورد ظلم کسانی قرار گرفتند که بویی از انسانیت نبردند. یقیناً بزرگترین وظیفه حمایت از اون مردم مظلوم و حمایت از مقاومت شجاعانه و فداکارانه نیروهای مقاومت است در غزه و در فلسطین و همه کسانی که از اکناف و اطراف دنیای اسلام اونها رو کمک میکنند. مردم فلسطین مظلومن. بله، دنیا امروز نه فقط دنیای اسلام بلکه آزادگان غیر مسلمان هم برای مردم مظلوم غزه امروز عزادارند. اما همین مردم مقاومت فلسطین رو تحسین میکنن، تمجید میکنن. ما امیدواریم، امید ما به لطف الهی و به نصرت الهی تمام نمیشه. در همین آیه شریفه فرمود و ان الله علی نصرهم لقدیر. در آیه دیگه فرمود و لینصرن الله من ینصره. این تاکید الهی است. نصرت الهی ان شاء الله شامل حال مردم فلسطین خواهد بود و دنیای اسلام به لطف الهی نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد. منتظر اون روزیم. اون روز ان شاء الله خواهد آمد. اون روز حتما خواهد آمد و این وظیفه همه ما رو، به خصوص وظیفه سران کشورهای اسلامی رو سنگین میکنه. بایستی همه تلاش کنند. مهمترین کار امروز این است که پشتیبانی ها از رژیم غاصب و صهیونیست قطع بشود و مردم غزه، مردم فلسطین، مقاومت فلسطین به هر نحو ممکن پشتیبانی بشوند و کمک بشوند. امیدواریم انشاءالله همه ما رو خدای متعال در این راه موفق کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.